Okay, I'll be fine.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الهجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در میان فقها نسبت به انفه، یعنی پنیر مایه، سه نظریه است. نظر اول اینه که انفه نام ظرفه، نه نام پنیر مایه. در این صورت وقتی از نظر روایات ظرف پنیر مایه پاکه، قطعا خود پنیر مایه در درون ظرف پاکه. به لحاظ این که هم ظرف هم مظروف از اجزای میته نیست، جدای از مرداره، مثل تخم مرغه. اگر مرغ بمیره تخم مرغ نجسه، این از اجزای میته نیست. اینجا هم همینه که ظرف و مظروف از اجزای میته نیست. احتمال دوم اینه که انفحه نام مظروف باشه. نام مظروف باشه یعنی چه؟ یعنی اشاره به پاک بودن پنیر مایه داده. مثلا بز بمیره، پنیر مایه بز پاکه. بره گوسفند بمیره، پنیر مایه بره گوسفند پاکه. به همین خاطر مرحوم سید در قربه فتوا داد به این که ظاهر او را بشویید، بر اثر این که به میته ملاقات کرد نجس شد، ظاهرش بشویید، ولی خود پنیر مایه پاکه، نباید بگید پاک نیست. ظرف را بشویید. سوم اینه که نه حتی ظاهر پنیر مایه، چون پنیر مایه هم با ظرف، ظرف نجسته دیگه، با ظرف ملاقات کرد. منتها خدمت رو عرض کنم که ظاهرش اینه، اصلا منم فکر میکردم فقط اون پوسته رو بشورم. نه، صاحب جوای فتوا داده که همی سید که نه، یه آبی بهش بزنم. سوم اینه که یا حتی کلن خود مجموع، مثلا ماهی، ماهی یه پوستی داره دیگه، حالا ماهی میشونن میگن شسته شد. نه، در اصل اینکه ملاقات کرد با چی؟ با میته. میته دیگه ظرف رو نجس میکنه. جالب اینه که خدمت اینجا اینو پیاده نکردن. فتوای خود سیدم که میگه که احتیاط در اینه که شسته بشه، دیروز خوندم عبارتو، از همین باب میدونن، میگن چون میگه پنیر مایه پاکه اما ملاقات کرده با یک شیء نجس، اینش کار ما بکنیم. درسته یا نه؟ من الان باز توضیح میدم، بعد اون توضیح بنده طوری میشه که شبهات رفع میشه. سه، الان دارم دستبندی میکنم. سه، انفهه نام ضعف و مظروفه. گفتم و هو المختار، بنده اختیارم همین. خب در اینجا مشکلی نداریم، هم ضعف پاکه و هم مظروف پاکه، هر دو پاکن. پوستی که تو داخلش پنیر مایه است، هم پوست پاکه و هم اون پاکه، پنیر مایه که داخلشه اونم پاکه. این مشکل نداره. در اینجا دو تا فر باقی مونده که باید بحث کنیم. فر اول اینه که آیا مسئله انفهه مخصوص به بز و بره است یا سایر حیوانات حلال گوش رو شامل میشه؟ روایات دو دسته بودن. یک دسته از روایات خاص بودن، اختصاص به جدیه، جد یعنی بره، جد یعنی بز، ببخشید بچه بز، بزغاله دیگه، بزغاله. حمل، حمل یعنی چه؟ یعنی بره. برج حمل هم که میگن یعنی هم دیگه، برج حمل. این دو تا روایت رو خوندم، نگاه دیگه دیروز خوندم. دسته دوم از روایات ما مطلقه، مثل روایت ابی حمزه سومالی، اینم دیروز کامل خوندم، با حوصله گوش کردیم. بین این دو دسته روایات تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ این که میگم چرا نمیخوام شما جواب بدید، صرفا برای خاطر این تو سینه‌تون ضبط بشه که در درس و بحث ها کم نیارید. برای خاطر اینکه هر دو دسته روایات مثبته، اینه مثبته، اینه لذا تنافی نیست. معمولا تعارض بین اون روایاتی است که یکی نافیه یکی مثبته، اما جایی که هر دو مثبتن دیگه اونجا تنافی نیست. خب وقتی که تنافی نبود، دوستان شما دیگه خواهش میکنن، دوست دارم که بچه ها در ظرف چند سال مجتهد بشن، خیلی آسونه. و خدا همش اینجوری دوست دارم که زود بچه ها مجتهد بشن. چرا حالا اینجا ما مثبتن کردیم؟ نتیجه چیه؟ نتیجه مثبتن اینه که دیگه قانون اطلاق و تغییر جاری نمیشه، قانون اطلاق و تغییر جاری نمیشه. یعنی نمیتونید بگید روایات حمل و جد روایات مطلق ما را تغییر دادن. هر کسی هم تو گوششو بگشید چی میگه آقا؟ اینجا قانون دیگه اطلاق و تغییر جاری نیست، چون هر دو چی هم؟ مثبته. نه، اگر یکی مثبت یکی منفی بود بله، یکی مثبت یکی نافی بود بله، چایی که هر دو مثبته اینن دیگه این قاعده. یکی میگفت مثلا یجب و صلات الجمعه، یکی میگفت لا یجب. اینجا یه مقداری بحث بود که آیا با مخاص هست، چی هست، ترجیح هست، مرجحات هست، فلان. این بحث رو تمام کنم. بنابراین مسئله انفهه تمامی حیوانات معقول اللحم را شامل میشه، فقط اختصاص به بزغاله و بره نداره. مثلا اگه در شتر، خب ناف شتر هم انفعه داره، تو ناف شتر اون ناف چیز در میادی، درسته؟ توی شکم شتر، بچه شتر هم انفعه هست، اونا هم اشکالی نداره، گاو هم هست داده، اینا اشکالی، همه اینا رو شامل میشه. این مال مسئله برای اول که اینجا نداره، ما خودمون آوردیم شعبه زدیم بهش. فرع دوم، یعنی یکی دو تا گفتم از اینجا باید مطلب رو در بیارم، یعنی دوم اینه که آیا حکم به طهارت انفعه اختصاص به حیوانات محلله داره یا تعمیم داره؟ تعمیم داره یعنی چه؟ یعنی حیوانات محلله و محرمه، هر دو رو شامل میشه. خب بالاخره باید بحث بکنیم. آقا یه وقتی مثلا پنیرمایه ای رو در شکم روباه در آوردن، آیا این فهی رو در شکم روباه در آوردن، این چی؟ آیا این هم پاکه یا فقط حتما باید بگیم که انفهه در شکم جردیه، در شکم حمل، فقط اون دوتاست دیگه، روباه رو شامل نمیشه؟ این هم باید بالاخره بحث کرد کدوم میشه، تعمیم یا تخصیصه. دو قول در مسئله هست، یک قول قول مشهوره، مشهور قائل به تعمیم و هو المختار، شیخان استاد اعتلاف وحجت هم همین هم میگفت، ایشون هم همین هم تعمیم قائل، خیلی ها تعمیم قائل هم. خب همین، حالا باید ببینیم ادله مخالفین رو، هنوز ادله مخالفین تهی نشد که. قول دوم، قول بعضی از فقها مثل آقای خویی، اینا قائل به نجاست انفعه از شکم حیوانات حرامگوشن. عزیزان من، میدونی چرا میخوام وارد بشم؟ به خاطر این که دلیلاش برای اجتهادتون و ذهنتون خیلی مؤثره. خب ایشون یک مرد فقیهیه، وقتی دلیل میاره آدم لذت میبره. واقعا دلیلای آقای خویی خیلی قشنگه، سبک دلیل آوردن به حوزه یاد بده که همجوری زبونی حرف نزنه. ایشان البته اینجا دو دلیل داریم، دلیل اول همین مال اختصاصی ها، در تعمیم دیگه قائل نیستن دیگه، اختصاص به چی داده؟ به همون حیوانات حلال گوش داده دیگه، حرام گوش رو شامل نمیشه. اینا دو دلیل داره، دلیل اول مال آقای خوییه، دلیل دوم مال صاحب معالمه، مال صاحب معالمه. الان دلیل اول رو بگم، آقای خویی اگه به کتابش مراجعه کنید براتون سخت بفهمید، ولی با اجازه مرحوم آقای خویی متنش عوض کرد، چون ذهن مبارکشون همینه. این استاد فرهیخته ما، این سند فقه ما، میفرماید که حرمت دو قسمه، یکی حرمت ذاتی، دوم حرمت عرضی. حیوانات حرام گوشت حرمت اصالی و ذاتی دارن. آقا منظور از ذاتی یعنی چه؟ منظور از ذاتی یعنی از خلقت، اصلا اینا حرام خلق شده، حرام آفریده شدن. منظور از ذاتی فورا دو تا کلمه فلسفه خوندی نبر به فلسفه، رفتی به فلسفه نداره. ذاتی در فلسفه یعنی اجزای ذات، اینجا ذاتی یعنی خلقت آفرینش. روبا از روزی که خلق شد حوان گوش خلق شد، سگ از روزی که خلق شد نجس العین خلق شد و برابزه ها کذا خلق آفرینش این ها اینه. اما حرمت عرضی مال میته است. گوسفند حلال گوشه، اگر مردار شود بر او حرمت عارض میشه، حرمتش ذاتی نیست، حرمتش عرضیه. متوجه شدید دیگه این مقدمه بنده؟ خب روایات طهارت انفهه مال حیواناتی است که حرمتش عارضیه. متوجه شدی؟ ربطی به حیواناتی که حرمتش اصلی و ذاتیه نداره. لذا این روایات بزغاله مرده رو بحث میکنه، بره گوسفند مردار رو بحث میکنه، اما نسبت به روبا، گرگ، شیر لسان نداره، زبان نداره، اشاده ای نداره. لذا نباید حکم در روایات را به غیر موردش اسرا داد، جاری کرد. نباید این کار رو بکنی، نباید اسرا بید، نباید جاری کنی. حالا شما به ایتون مرد اون وقت از من تقدیر میکنیم. به این مرد چیزی دیه؟ این خیلی ساده تر دیه. باور کن نشنیده خود سیدی. نه حکم نجس العین جداست، اون اصلا میدونه ادله خارج کرد، ادله خارج کرد فعلا، اینجا که ادله خارج نکرد. در هر صورت حرام گوشت هستن دیگه، شیر حرام گوشته،
نجس نیست.
نه خب حرام گوشته میخوام بحث کنیم، میخوام ببینیم حکمش آیا اسرا داره به مالای و کل و لحمو یا نه. ایشون میگه نه. چرا نه؟ میگه اینها از ذاتن وقتی خلق شدن اینها حرام گوش خلق شدن. خب درسته، ولی بحث دیگه استدلال ایشون رو کار داریم. ایشون میگه چرا نمیشه ملاک را تعمیم داد؟ میگه برای خدا این ملاک نیست اینجا، این بحثی که الان ما داریم بر اثر موته، بر اثر مردار شدن عارض شد برش خورمن. اما اون از اول وقتی از مطفش بند شد گفت نجس، گفت حرام 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 حرام. قشنگ بهش گفت حرام. لذا یه چیزی که آرزیه، یه چیزی که به اصلیه که نباید سرایت داد. گفتم ایشون آدم نقیه، واقعا آدم قلیه. حالا ایشون حالا عباراتش دادم، عباراتش مقدار سنگیده، ولی منظور محتوای عباراتش همینه. میخواد بگه این عبارات لسان نداره، از اینجا نمیتونی ببری جای دیگه، باید مال اینجاست، زبان نداره، باید با لسان داشته باشه. احل الله البیت و حرم الربا آیا این برای اجاره میاد؟ ها؟ نه. مال کیه؟ مال داده زده. درست یا نه؟ اینه. این مال همین حلال گوشت هست. دیگه ربطی به اون حرام گوشت ها نداره. حرام گوشت ها از اصالتشون وقتی آفریده شدن حرام گوشت آفریده شدن. ربطی به اون نداره. اینم رواشناسیشون. جواب بنده اینه که اگر بنا بود ما از ملاک استفاده کنیم حق با شما، هرگز نمیخواهیم از ظهور سیاقی روایات انفحه استفاده کنیم، بلکه از عبارت مالا تحل و لحیات استفاده می کنیم. چرا انفح پاکه؟ چون روح در انفح دمیده نشد و این عبارت تعمیم داره. هم انفحه ما یوکل و لحمه رو میگیره و هم انفحه ما لا یوکل و لحمه رو، هر دو رو میگیره، هر دو رو شامل. شاهدش اینه که وقتی روایات مستثنیات میتر رو نقل کردن، انفحه رو در ردیف مالا تحله و لحیات قرار داد. مالا تحله حیات قرار دادن. مثلا ببین اینجوری گفتن، گفتن شاخ گوسفند مردار پاک، پشم گوسفند مردار پاک، مویش پاک، ناخنش پاک، بعدم انفحه هم پاک. چرا پاکه؟ لأنه مالا تحله الحیات. لذا ما از ملاک نمیخوایم استفاده کنیم، از سیاق نمیخوایم استفاده کنیم، ما میخوایم از چی استفاده کنیم؟ از تعلیل در حدیث. تعلیل در حدیث عام تعمیم داره، هم شامل مالا یوکل میشه، هم شامل ما یوکل میشه. شاهدش هم آوردم. شاهدش چی شد عزیز من؟ این مستثنیاتی که هرچی نام میبره، نام افرادی رو میبره که اجزایی رو میبره که روح درش نیست. اجزایی رو نام برده که روح درش نیست، نام این اجزا رو داره میبره. متوجه شدید؟ اینم خیلی خدمت حرف خوبیه، نام این اجزا داره. قانع شدید جواب بنده رو؟ کاملا استدلال ایشون از یک طریق بود، استدلال تعمیمی بنده از طریق دیگر بود. ولذا از این قاعده استفاده شد برای این قسم. خدا رحمت کند مرحوم آنتونی رو. ایستاده بود کنار قبر آقا امیرالمومنین، دوستش هم ایستاده بود، آقای حاج حسین قرمی. البته من اونجا که نقل میکنم از سر کلاس حضرت آیت الله بهجت نقل میکنم. آقای بهجت میگفت که این امانت بود پیش من نمیتونستم بگم. خدمت آقای خویی رسیدم، دست منو گرفت گفت به کسی نه، منم نه. تا بعد از ارتعالش از داخل قبر آقا امیرالمؤمنین صدایی آمد به طوری که آش حسین شنید. بهش گفت که خدمت وست کنم که این عبارت انت فقیه، فقیه ما توی، هم ایشون خوب شنید در حالت، هم ایشون اسمشم برد، دو نفر ایستاده بودن اسمشم برد، صداش زد، هرچی نگاه کردن کجا صداش میزنن. سیده جلیله عظیمه که چیگه چاره ای نیست که ما پشت بهش میکردیم، نباید پشت بهش میکردیم، باید منبر رو یه جا دیگه میذاشتن، این خیلی عظیمه، حضرت معصومه خیلی عظیمه. اینا که به من میگن آقا دعا کن دعا کن، من همه اسماشون رو مینویسم میبرم اونجا، سحر که میرم اونجا میگم بیبی جان بافت اون کار من نیست، مردم ما علما رو دیدن، طلبه رو دیدن، خودت میدون. رو منبرم میگم اگه خوب شدید مربوط به ایشون، فردا نگید آیا احدی ما رو شفا داد، مربوط به ایشون، بازی در نیار. و واقعا اثر کرد، خیلی اثر کرد، خیلی اثر کرد. یه زن و شوهری بودن در جهرم، همین دفعه دمار منو در آوردن، انقلاب بودن، انقلاب اومدن اون صابخونه ما، خیلی من حالم به هم خورد، هم که آمدم رفتم پیش ایشون گفتم اسمتو بده اسمشو، بی بی جان دیگه من ما نمیتونی کار ما نیست. دیگه شب دیدم صد تا پیامک کسی که آمد به گوشی های دفتر ما آقار کردن، آقا ما خوب شد. گفتم بابا نه پخش نکنید آیه عدی بود، نه من به شما گفتم به یک شرط، اگه به من متهم نکنید انتصاب کنید به اصلش. لذا در درس اخلاق تهران عرض میکنم که هر کسی مشکلی داده نظر کنه من برش روزه میکنم، مثلا نظر امام جواد گرفتش بیاد من برش روزه میکنم، اونجا آش میدم، غیر آش اجازه نمیدم، نداری آش و مردم میان جوان ها میان خرسنه بر نگردم. اگر همه شو نتونستی بدی 400 تومن، نتونستی بدی 50 تومن بقیه دیگر هم بده ما میدیم، چون واقعا ادا در نیاریم کار ما شفا دادن نیست، هرچند به مقام برسیم کار ما این نیست. آقای بهجت ما رو زوری تربیت کرد که گفت نگید کار ماست. از روزی که این روایت رو عمل کردن مردم، بعضی میگن ما 12 سال بچه دار نبودیم، بچه رو آوردن نه از آقا مصعب جعفر که بودم به این روایت عمل کن، مگه اخبار من بلغ رو نشنیدیم به این روایت، حالا که این روایت صحیح سنده. مردم رو دعوت کنید به اهل بیت. ببینید حضرت عیسی گفت ما لیس لی به حقه، من حق ندارم شما رو به خودم دعوت کنم، پیغمبرم فرمود ما لیس لی به حقه، ما حق نداریم بگیم که حاج آقا چشم ورزقی داره، فلان چشمی فلان داره، حاج آقا اصلا اجازه نمیده، نه علامه اصلا اجازه نمیده میداد نشون، والله علامه با عصا دنبال میکرد، دیدید که آقایی میدیدن بزنشه بد اخلاق، بد اخلاق نیست، از این برداشت خوشش نمیاد. ما چیستیم؟ اهل بیت، بزرگان. نه اینکه ما به اذکار مشغول نیستیم، هستیم، بله بعضی از اذکاران که یه مدتی چله بگیرید واقعا جواب میده، اذکار دیگه اون به ما ربطی نداره، اون ذکر، اون ذکر ذکرای در دست اولیای خداست که نش میدید. باشه جوادهای انصاری این خط رو میکشید اینجوری. خط میکشید روز ساعت 10 صبح. میاد تو این وسط مینشست و دستخط نقل میکنه که شاگردش چه دستخط. میگه اصلا نمیتونستیم تو خط داخل بیاییم. خط نمیتونستیم داخل بیاییم. چی شده الان میگن فقط مدرک بگیر، فقه بکن، اصول بکن، چارت امتحان بده. استاد خیلی خوشحاله که جواب آقای کوری داده بوده. بابا چرا طلبه رو بیحال کرده؟ چرا طلبه رو صاحب نفس نمی کنی؟ چه صاحب نفس نمی کنی؟ بینی و بین الله شما از اربعین تا حالا 5 تا علامت داشتید. خب ایشالله زیارت اربعین رفتید، 5 رکعت نماز خوندید، زور نافله ها رو بخونید، عصر نافله ها رو بخونید. چرا نمیاد با شما کار کنن؟ چرا اینجور تنبلی میکنید؟ اصلا این نمازه. 400 نفر 300 نفر طلبه درس خارج بدن به بنده، اگه ظرف 40 روز به نتیجه نرسیدید این با این نماز. نمیگم نمیبینید، اینا نفع نمی کنن، چشم عارف بازه، عارف می بینید. نه ای که بگم نمی بینید، به این مقام می رسید. اون تا بعضی ها زود می ده، بعضی ها دیر می ده، بعضی سن ما ها می ده، بعضی بالاتر، بعضی بالاتر. اولیای الهی رو تقسیم بندی می کنن، رده بندی می کنن، قدبندی میکنن. باور کنید صبحی میام و درس حاج آخوند معصومی میگه جوری جواب میداد برای اون عاشق جوادهای ملکی تبریزی این عارف جلیل‌قدر 25 تا شاگرد بیشتر نداشیم، بالا بود. اینا که نبودن. من تو نوشته های ایشون خوندم بعضی مواقع گفتیم استاد عجب شد، فرمود که من را تکذیب نکنید، والله من را تکذیب نکنید. دیشب در خواب شیخ مفید به من آدرسش هم به من داد، سه چهار جا من آدرس دارم تو کتاب و صلاتشه. چجوری مطالعه که میکرد که شیخ مفید میومد؟ معلوم علامه علیسی در یک جای بهار میگه که خدمت از پدرم میگفت که من داشتم این چیزی مینوشتم، حضوراً دیدم سید بزرگوار یامد گفت این مطلب اینه، این غلط چاپیه، غلط چاپیه اون یکی دویه. بعد خدمت رو عرض کنم که خواست بره، من شک کردم. اینجا خواست که بره نگاه کرد گفت که در سید خودت و مولای خودت شک میکنی؟ شما فکر میکنید غیر مهملین رها کردیم شما را؟ ما را نیل مراعات کن، ما همه حالاتتون مراعات میکن. ایشون در روضات المتقین داره جا به جای جواهر، جا به جای فقه، تیکایی اینا از دستشون در میره، یه تیکایی از دستشون در میره. کتاب و صلات مرحوم آینایینی نگاه کنید، اون دستخطشو بالا هر صفحه نوشته، بالا هر صفحه شروع که میکنه نوشته یا مهدی ادرک. چرا این حالات از شما رفت؟ چرا این روز دعا نخوندید آمدید درس؟ چرا نماز صف نمی‌خونید؟ این نوشته یا مهدی ادرک. چرا همینجوری میری سر درس؟ چیکار می‌خوام بکنید؟ با جامعه چیکار می‌خوام بکنید؟ جامعه مریضه. شما درمان باید بکنید جامعه رو. با این نفستون؟ با این نفسی که 2 دقیقه براش وقت می‌ذارید؟ ما هم شدیم مثل عوام جامعه. با هم جمع بشید، کنار هم جمع بشید، قرآن مباحثه کنید، روایات مباحثه کنید، روایات نوره، نفس را عرضه کنید، نفس نوره. توصیه من به شما اینه که عزیزان من در 2 سنگر علم و تقوا با هم پرواز بدید. فریب نخورید به این مدرک های کارتیتون. اینا یک کارته، مردم اینا رو نمیخوان. مردم میخوان ببینن استنباطت چجوریه، فهمت و بصیرتت چطوره، ضمن اینکه چقدر حالات داری. خدا شاهده این مشهد مشرف بودم اون دو روزه برای فرمانده ها، اذان ظهر شد اونجا نماز بود، رفتم نماز، نماز اول که خوندم بعد از نماز اول رفتم آرام به این طلب جوان میگفتم پسر فدات بشم، خورم منو شناخت پسر تو معنینه نداری، تون خوندن نماز خوبه اما نه به صورتی که تو معنینه مردم رو خراب کنی. باشه تو معنینه چیه؟ برای شهر دادم. گفتم این بنده خدا هنوز ننشسته میبری سجده؟ ننشسته، خبر توسن نداری. نماز خواهی کرد، هر کاری که نماز دوم به من اومده گفتم نه، چون من اومدم جلو نماز دوم من باطل میشه، من میخوام به تو خدا کنم، خواهش میکنم. 5 دقیقه با من در رو بس کرد، آقا جان برو جلو. گفتم الان این نماز دومت مردم بیشتر حال کردین یا اول؟ گفت نه دوم. نماز با حال چی شما تو میان طلبای جوان اتفاق افتاد که تو نم با پرسر خبر نداری؟ پرسر نمیتونه نمیرزن، کسی که نمازش تو معنی نداشته باشه اشکال داره. امام صادق به حماد ابن عیسی فرمود ویلک، وای بر تو بلد نیست نماز بخونی. گفت از کجا بلد نیستم آقا؟ اما تو معنی نداری. مرد 70 ساله بود، تو بسال شیعه است. رکوع رو طولانی کنید، عادت کنید، انقدر مزه داره طولانی کردن سجده. تنها که هستی سجده رو طولانی کنید، بدون عمامه نماز نخونید، با عبا و عمامه تو خونه نماز بخونید، تحتون علک آویزون کنی، خدا خودش میدونه، هرچی ادب کنی در مقابل خدا، خدا چند برابر تو. ادب کنی، استاد معرفت بگی. من نمیگم عارف بشید، من کجا از تبلیغ عرفان میکنم، از یک بار میگم از تمام نوشته های بنده هست، از من تبلیغ عرفان نمی کنم، اصلا اجازه هم نمیدم کسی کلمه عارف به من بگه. آقا مولید اهل بیتی شما همین، آقا فکر کن همین دعای عهده که میخونی، دعای عهده شما هم اولش همش تحتاسر توحیده، اللهم رب النور العالی و رب الکرسی رفیع و رب البحر المسجود و منزل التورات و الانجیل، تا یک صفحش توحیده تازه میرید و بدارد. شما ولایتتون خوبه، توحید دارید، عشق به توحیدتون، تا صبح سینه میزنید، عشق به توحیدتون کرد. حرف آل بهجت همینه، ولایت خودش عاشق توحید بود. ببین دعای استشهاد رو بخون، سراسر توحید، دعای سماط رو بخون. مرحوم آقای سلماسی 7 غروب جمعه در حالاتش داره دعای سماط میخون. امام عصر با ایشون حرف میزد، صحبت میکرد، 5-6 هفته ندیدش. یه روز گله کرد، گفت آقا من کار علمی دادم نمیرسم. آقا اومد به دیدارش، فرمود بغلش کرد، فرمود باشه کار علمی، دعای سماط علم 1 هفته رو بهت میده. گفت بله. و همین بعد از اون غروب دعای سماط میخونم؟ فرمود بله. فرمود یادت فلان مسئله موندی؟ گفت بله. اون دعای سماط اون روز خوندی؟ اون هفته رو بهت داد. فرمود هر دفعه دعای سماط میخوندی من کنارت بودم، دیگه ترک نکرد، تا آخر عمر ترک نکرد. غروب جمعه به جای دیدن فیل خلوت کنید، یک گوشه دعای سماط بخونید. یه مقدار بیحال شد، سلام رو به رفقا برسید، من غلام میتونم، خادم میتونم. همش به مباحثه پرداختید، همش به چیزا پرداختید. بابا دنیا الان شما این گرونی ها فکر میکنی اثر چیه؟ تمام این گرونی ها اثر اینه که انذار نمیشن، انذار قطع شد، یه صاف نفس نیست تو مسجد اینا رو انذار کنه. مرحوم آثار احمد خونساری تو بازار بود، مرحوم آسد احمد خونساری انذارش همینقدر بس، همه دیدن، همه از تا علامه جوادی هم سوال کنیم، همه دیدن، ما باشون هم از ایشون هم شنیدی بود، من بودم وقتی که آمدن ایشون جراحی کنن، ایشون قائل به اینه که بیهوش بشی اجازات باطل میشه، به اون آقا گفت آقا بیهوشم، گفت چه درد داره بیماریه، باید اونو بکنم، اون یکی دیگه بهش پیوند بزنم، گفت اب نداره، هر وقت که شروع میخوای بکنی قرآن دست من بده، شروع کرد قرآن خوندن، این باز کرد و بس و همه کار تموم کرد، گفت آقا تمام شد، گفت والله نفهمیده، الله نفهمیده. و یه فقیه دیگه، فقیه که درباره شطرنج وقتی آیت الله قدری به امام بزرگوار شاگردش نامه می نویسه چرا شما شطرنج حلال کردی، آقای قدیری نامه که داد روزنامه کیهان پخش کرد، امام بزرگوار ببینی روزنامه کیهان رو جواب آقای قدیری رو میده، استناد میکنه به مدارک ایشون، جامع مدارک ایشون، این سید بزرگوار میگه ایشون که زاهدترین مرد عالمه، ادله حرمت، میگه زاهدترین مرد عالمه، ادله حرمت شطرنج رو خدشه کرد، خدشه کرد، گنبال اونجاست که قمار باشه، اما در جایی که فکری باشه، برای کار ریاضی باشه، اشکالی نداره. یعنی استناد کرد به این آقا، این مرجع تقلید عامه جهان مسلمین، استناد کرد به این آقا. این آقا دیگه چقدر معتبره، چقدر معتبره. بابا باید رقابت کنید از این به بعد، به اینکه بگن فلان فتوا امام زمان بهش داد، حالا نمیخواد که خدمت رو از کنم که بگی ادعا غلطه، تو نفستون داشته باشی. هفته یک شب سحر برید جمکران، 30 سال 40 سال ادامه بدید این سحر رو، علم رو به شما بده، علم افاظاته، علم با گناه نمیاد، واقعا با گناه نمیاد. ببخشید من حاشیه رفتم، حالاتم خراب بود، خدا خودش میدونه که وقتی میرم بیرون نگاه میکنم بچه ها اینجوری حیرانم، هیچ کی نیست اینا رو جمع کنید، گناه میکنن توجیه میکنن، اسم گناه رو ربا میکنن، اسمش هدیه میزنن، همون یستهلونه آقا جون من، آقا اینا تو زندگی ما داره میاد، تو زندگی ما داره میاد. ببخشید، حالا در این دوم فردا میگم، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.